آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. بریتانیا ماه ایون امسال در نزد اسرائیل شرط گذاشته بود که اگر جنگ در و وضع فاجعه بار در نوار غزه پایان نیابد، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. مارک کارنی نخست وزیر کانادا با اعلان به رسمیت شناختن کشور فلسطین گفت حکومت فعلی اسرائیل تلاش دارد که به تأسیس کشور فلسطین راه ندهد. کانادا برای ساختن آینده صلح‌آمیز برای کشور فلسطین و کشور اسرائیل همکاری می‌کند. در بیانیه حکومت استرالیا آمده است که اعتراف دولت فلسطین یک قسم فشار بین المللی برای رسیدن برای حل دو دولت می باشد. استرالیا هم به مانند بریتانیا اعلام کرده است که گروه حماس نباید در آینده فلسطین نقشه داشته باشد. تصمیم چهار کشور برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خشم اسرائیل را در پی داشت. وزارت کارهای خارجی اسرائیل گفت اعتراف فلسطین تحفه برای حماس است. ایتمان بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل اعلام کرد که جلسه آینده کابینه نظارت کامل بر کرانه غربی رود اردن و پراکنده کردن تشکیلات خودگردان فلسطین را پیشنهاد میکند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که با تشکیل دولت فلسطین مقابلت خواهد کرد. نتانیاهو دولت فلسطین را تهدید برای بقای اسرائیل میداند. در همین حال وزیر کارهای خارجی فلسطین از اقدام چهار کشور برای به رسمیت شناختن این کشور استقبال کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین بر کرانه غربی رود اردن نظارت دارد. اداره نوار غزه از سال 2007 در اختیار گروه حماس است.
این عکس کودکی اسکندر خطلانی یادگار از او در دست خواهرش است. آن وقت نه تنها سروینیسو بلکه کسی هم نمی دانست که روز اسکندر یک شاعر و روزنامه‌نگاری مشهور می شود.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید.
اویلای ما بسیار خوبصورانه که زندگی می کردیم، اویلای آموزگار، ما این فلیس چیز را ارزو هم نمی کردیم و باور نداشتیم که مثلا برادر ما اینقدر مثلا شاعری توانا، شاعری وطندوز، شاعری خیلی بزرگ می شود.
کودکان در خانواده ای که اسکندر خطلانی در آن به دنیا آمد 12 نفر بودند. سروینیسا زمان مکتب میونه را ختم کرد. اسکندر 22 ساله بود و در رادیوی کلاب کار میکرد. سال 1976 اسکندر، زبونیسا و سروینیسا به دانشگاه های گوناگون شامل شدند. اسکندر به دانشگاه ادبیات جهان به نام گورکی مسکو، زبونیسا به دانشگاه طبی دوشنبه به نام سینا و خود سروینیسا به دانشگاه کلاب. اسکندر همون سالها شهرت داشت و سروینیسا را در دانشگاه کلاب همچون خواهر اسکندر میشناختند و او افتخار میکرد که خواهر اوست.
از امی رادیو اووزی میم خوشی زیبای مهربانانه برادرم را میشنیم، بسیار احساسات بلنده بله وجود ما را در وجود ما احساسات بلنده فراگیر بود و از این بسیار خرسند میشدیم.
اسکندر خطلانی تا صنف 8 در مکتب رقم 2 شهر کلاب به نام ورشیلوف تحصیل کرده است. با گفته خواهرش همان وقت برادرش با خط فارسی در مکتب مشق و خودآموزی میکرد و به یک خطاط خوب تبدیل یافته بود.
استادش نظرف رجب‌علی بود و ما از الفبای نیوگون درس میگفت و با یاری آنها یعنی خودآموزی خود دوام داد و خیلی زیبا می نویش، حسن خط زیبا داشت، هم با زبان تاجیکی هم با متن فارسی رو خیلی زیبا می نویش، حسن خط خیلی زیبا داشت.
اسکندر خطلانی یا اسکندر ایدیو سال 1954 در شهر کلاب به دنیا آمده است. پدر و مادر اسکندر آموزگار بودند. مادرش نیهال بی نوسیرو و اکثرا با شعر سخن می گفت. همیشه چشم براه فرزند راه دورش بود. این پرچه را همیشه تکرار می کرد.
خوشه بخواهر آید یک سله کفتر آید نوریده چشم مادر اسکندر ایدر آید.
اسکندر بعدن در تکنیکوم بیناکاری دوشنبه تحصیل کرده مدت در کاری ساختمان بود، اما شور و شوق شعر و سخن او را به سمت دیگر برد.
بعد از تحصیل کردن در وقت استراحت آمده در شهر کلاب در رادیوی کلاب با استاد اغنظر غایب کار و فعالیت میکرد و دویم اونها با شعرهای خود شبونه در یک جا نشسته با ترجمه ها و شعرنویسی خود مشغول بودند.
هنوز سالهای تحصیل اسکندر برای بخشی دری رادیوی مسکو کار کرد و سپس همچون ترجمان به افغانستان فرستاده شد. در آنجا او همچون استاد دانشگاه علوم سیاسی گشت. بعد از بازگشت مدت خبرنگاری بی بی سی در مسکو بود و سپس به رادیو آزادی بپیوست. 25 سال پیش او در درآمدگاه خانه اش هدف حمله قرار گرفت و درگذشت. قبر او اینجا در مزارستان کلاب است. شعرهای وطن دوستانه، کارنمایی حق تلاشانه روزنامه‌نگاری و قضیه فاش نشده کشتارش نام اسکندر خطلانی را ماندگار کردند. به زودی مجموعه کامل ایجادیات او به نشر خواهد رسید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پهلوانانی توجیک در جام جهانی سامبو در دوشنبه 9 مدال گرفتند. تیم ملی فوتزال تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا بر دسته مکاو با حساب بزرگ پیروز شد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی سامبو که روزهای 20 و 21 سپتامبر در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان برپا گردید، 9 مدال، 2 نشان طلا، 3 نقره و 4 برنج به دست آوردند. مسابقات را فدراسیون بین المللی سامبو یکجایه با فدراسیون سامبوی تاجیکستان برگزار کردند. در مسابقات بیش از 170 ورزشکاری از 18 سال بالا از 12 کشور، همه جمهوری های آسیای مرکزی، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، اینچنین ارمنستان، بلاروس، بلغارستان، گرجستان، مجارستان، مولدوا و روسیه اشتراک نمودند. ورزشکاران روسیه در هیئت دو دسته فدراسیون بین المللی سامبو هنرنمایی کردند. با برنامه جام جهانی سامبو رقابت ها از روی 28 وزن در سامبوی رزمی و سامبوی ورزشی بین مردان و زنان داخل بود. باید دسته منتخب تاجیکستان زیر رهبری سرمربی اکمل الدین کریموف سابق قهرمان جهان بیش از 20 نفر داخل بودند. دو مدال طلا، دو نقره و دو برنج را گشتگیران تاجیک در سامبوی رزمی بین مردان صاحب شدند. خلید طالبزاده که در فینال وزن 88 کیلو هموطنش مصطفی علی بکف را مغلوب کرد، مدال طلا گرفت. اینچنین فریدون عادلوف که در رقابت نهایی در وزن 98 کیلو بر همدیارش جمعخان حسین دست بالا شد، با مدال طلا سرفراز گشت. مصطفی علی بیکف و جمعخان حسین با نشانهای نقره مکافاتانی داشتند. دو مدال برنج را در سامبوی رزمی بین مردان گشتگران تاجیک اسفندیار خالف در وزن 79 کیلو و سید محمد اسمت‌زاده در وزن بیش از 98 کیلو به دست آوردند. در سامبوی ورزشی میان مردان نمایندگان تاجیکستان یک مدال نقره و دو نشان برنج گرفتند. مدال نقره به انوشروان نظرزاده متعلق است. وی در فینال وزن 58 کیلو از پهلوان قزاق جسولان نریمانوف مغلوب شد. مدال های برنج را پهلوانان معروف تاجیک کامران شاه استوپریان در وزن 98 کیلو و خورشید مجیدزاده در وزن بیش از 98 کیلو از آن خود کردند. در جام جهانی سامبو در دوشنبه تاجیکستان را در مسابقات زنان تنها یک نفر گلندام نصرالدینوا در سامبوی ورزشی معرفی نمود، اما وی در وزن 65 کیلو در دور اول از ورزشکار قزاق اروژان ساتو شکست خورد. ورزشکاران روسیه در هیئت دو دسته فدراسیون بین المللی سامبو همگی 30 مدال، 16 نشان طلا، 10 نقره و 4 برنج گرفتند. اما برای غالبان و جایزه داران جام جهانی سامبو در دوشنبه جایزه های مالی مقرر نشده بود. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دور یکم مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه سی تیم ملی مکاو را با حساب بزرگ 10-2 شکست داد. این بازی 20 سپتامبر در قصر تنیس و مجموعه ورزش آبی شهر دوشنبه دایر گردید. فوتزال بازان تاجیک در نیمه اولی بازی به دروازه مهمانان 4 گل بی جواب زدند. در نیمه دومی دیدار میزبانان 6 گل و فوتزال بازان مکاو 2 گل به ثمر رساندند. همینطور ایدریس یاروف 4 گل، سمندر ریزوموف و نیکروز ایدیف 2 گلی، اینچنین دلشاد سلاموف و نصرت شاه اسماعیلوف 1 گلی زدند. 2 گلی مهمانان به فونگ چیوا منصوب است. در بازی دیگری دور یکم در گروه سی، تیم ملی ژاپن بر دسته منتخب کامبوج با حساب 5-0 غلبه کرد. در دوره دومی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه سی، منتخب تاجیکستان با کامبوج رقابت میکند. این بازی 22 سپتامبر در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه آغاز می‌یابد. پیش از این دیدار تیم‌های ملی مکاو و ژاپن وارد رقابت می‌شوند. پیرو واحدوف سرمربی تیم ملی فوتزال تاجیکستان گفت در مقایسه با جام جهان 2024 در حیط دسته کمی تغییرات وارد کردیم. مقصد ما برآمدن به قسم نهایی مسابقات می‌باشد. سال گذشته در گروه خود جای یکم را گرفتیم و کوشش می‌کنیم که این نتیجه را تکرار نماییم. باید گفت به قسم نهایی جام آسیا که از 27 ژانویه تا 7 فوریه سال 2026 در اندونزی دایر می‌گردد، غالبان گروه ها و 7 دسته بهترین جای های دوم راه می‌یابند.
تنها صداست که می‌ماند.
گنج شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024 72 زود روز نویسنده سرشناسی تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز این برنامه نکات اساسی را از حال نامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود علاوه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. مهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعداً برای کار با روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چوب می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعی نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثر های نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چوب رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاقی، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اویلادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کلانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالای برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا اون مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا تورسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردن هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقامی که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد من خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاور را دارد. مشاور را شاید آدم های تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتبای یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردن که فکری آنها را درباره این مسئله، البته مسئله های فرهنگی را در نظر دارند، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاورایی که هستند آدم های خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکری یک جالب ندارند. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل لگان با رودکی شباهت نداره. یک خیلی ما رودکی نمیدونیم که چه شکل چه صورت داشت، لیکن البته وکیچ اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکلی زیبنده میداشت و مثل فردوسی که در تهران است یا مثل فردوسی که در طوس است، همین طور باید میشد، نه که نشود. خود نویسنده ها هم تقصیر دارند. در چی تقصیرشون ظاهر میشن؟ همش با یک منشأت شخصی به حکومت مراجعه میکنن، یا خانه میخوان یا ماشین میخوان یا کوارتیره یا دچه یا پول برای چاپ کتاب. من همین خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده میکنم.
چندین سال است که یک نوع عنعنه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتر اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردن، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکلات های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خشومتگوی هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میباید که برای نویسنده های ما یک موادهای زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من خیلی وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم واقعا رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویسم. لیکن اونها که در همین طالب خوتیده بودن، اونها هم هیچ نویسن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری ولوس و بیچاره در همون ایام در بای بدست، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند و در باری تاجیک خرم آبادش این یعنی تاجیکستان. خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها هم اون گروه ها هم گروه هایی که در بیرون بودن. و گمان میکنم که در باره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وی باور کرده میشه اثر خرم آباد است. دیگرهایش چطور است؟ دیگرهایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودن، دوستای خود هم میفرمایند به آنها پول میدهند که در باره ما نویس و اخبار نادرست هم میدهند. اینش خیلی زیاد است و گمان میکنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که در باره این جنگ ها سری وقت نویسند یگان معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است، هنوز هم یکدیگر تانه میکنن که این سر کرد وای سر کرد یا از بیرون سر کردن و اینو اونو اون اونو میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت، یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون روسیه است، فرانسه روسیه است. فکر من این است
اندری ولوس
نام رمانش خرم بود، خرم آباد به روسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است،
در تاجیکستان بوده، بعد اون به روسیه برگشت است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا باید کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، خودم کتاب به پشت فراغ برای که نشون میگفت که وای گرفت، سیمش میگفت چهارم گرفت، همین خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میتد در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چیست؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها به آدم‌هایی که سزاوار نیستن داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب‌هاشون رو میآوردن مردم میخوندن. حاضر کتاب‌ها رو اولش که اعضای کمیسیون میخونن، امروز بعدش که اعضای کمیسیون وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر روی خانه‌اش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش و تبارش باشد به وای میدهد. من یک مثال عادی میارم، کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاورد، به من اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنه که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جان که اون من بعد به دخل ندارد پوبلیسیستیک مینویسد 15 آواز میگیرد، نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثر پیشنهاد شده یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی ها میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من با این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار، نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارن و تحولات روح و روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این عوض شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی عوض شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتادن در دوام 15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر رو به ها در چی افاده می یابد؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کار که گفته است، کار که در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندن، کتاب میخواندن. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن و خیلی هم میخواندن. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعدادی 65,000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ شد و پامیر شد. به اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمت کش بود، یعنی تمام رایونو میرفت، استاد کمتر بی‌پروا بود، خیلی شاعر خوب و وای بود، برجسته بود، یکی بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید، با شما میگم که 700 دونه است. انکه خودتون قیاس کنید و خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند. من خیلی گفتم در قیاس صدای شرق از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست، هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کلخوز پول دارد کتاب چوب میکند، یا رئیس یکان کارخانه پول دارد کتاب چوب میکند، با رومان چوب میکند، پوش چوب میکند که در حیرت میمونید. پیشتر چیکار میکردن؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد و اون رو میفرستند به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت، اگر اصل سزاوار چوب باشد چوب میکرد، سزاوار چوب نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کس که پول داشته باشه چوب بکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یگان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بود به هر صورت.
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجا پیدا شده که می نمودم، برای که سبکی من به سبکی اونگز مانند نیست. اگر خودتون از روی من خونده یه هستید اینا به خوبی می دانستن. وقتی که این سبکی می رمان میدن به من بد نگاه می کردن یا پیش پا می اموندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بگم پشتیبان از رای پول گیرم بعدا کتاب با همون پول چاپ کنم سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برآمده بود تا امروز در مغازه خواب است از کجا به من پول میاد یا از کجا اون سپانسری که پول به من قرض داد قرض به من داده میتونم از چی خوشم
به هر صورت فکر میکنم آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتون زیایی یا روشن فکر گفت
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها خیلی من مملکت های پس مانده و یا نمیگم دو پیش لفته میگم مثلا فولکلور خیمینگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن یا سر تو کمیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن گرینتر گراس گوین گیرخ بیولکتی در گرمانیا این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن چه که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود چه که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن امروز کیا وجدان ملتی ما گفته میشه
یعنی نمیشه چه گفت وجدان ملت مثلا
نه هیچ گفت تکرار میکنم فکر شخصی من است
اول وقتی که مردم کم میخونند شما هنوزم مینویسید و برای کی مینویسید
اکنون شما باید چیز کنم من به همین نوشتن عادت کردم همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است هر روز یک جمله اقلا یک ابزرس نویسم کسل میشم می نویسم لیکن در فکر چوبش نیستم برای که میدانم که خواننده ندارم خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن از بین نرفته باشن حالا دل مانده شدن نمیخونن این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای مون در عرف برزخ نمیداند این کتاب خواند نمیداند این کتاب خواند لیکن من به هر حال مینویسم
مثلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق قلم گرفته
نه یگان وقت حق قلم نگرفتم قد کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم و نو حکایه که در مجله سوگلاس چاپ شد حق قلم گرفتم سوگلاس نسکم بعد یک اتحاد نویسندگان تاجر کتاب چما کتاب خرد بود نکی خب اون پولش $100 و و چاوکا نیازی
مثلا وقت خالیگه تان چخل میگذارن شما
کتاب خونی
با چی بیشتر شوق داره موسیقی ورزش ماینوشی
با ماینوشی هم شوق دارم برای که نویسندهای بزرگ همه ماینوش بودن با دختر بازی شوق هم حاضر نیست برای اینکه حاضر نه پیر نشدم حاضر پول ندارم حاضر نویس دخترو به شما نزدیک نمیشه اگر پول نداشته باشه خب با وقتای خالیگه مگر بسیار خالی مانم میروم لبی دایره و یکم باقی خوش هوا خب اگر یکم رفیقه مگر کرامت کنم میرم لبی روی دیورز و اونجا یکم جوی میرم که حتما وای داشته باشم سیخ کباب
کوهگردی
و اگر پایم که کسل هست من کوهگردی کرده میتونم
نه سالای پیش زور میگشتی
بیشتر زور میگشتم شکار دوست میداشتم من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید مثلا کور اعلا رفتید من
اما حیاتن رفتید نیست
انا چینام داشت
استیر
استیر هم رفتگی هستم منورو رفتگی هستم خیلی جاها گشتگی هستم حتی جای رفتم که از اونجا میگذاشتید پایان و قرطاق میفهمدید
قرطاق احسار
قرطاق احسار شکار دست میداشتم چیزی از همه کلانی زده گیم اوهو اوهو در کور اعلا زدیم با یک بچه امکم امک باشم
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی به شما تشکر میکنیم امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت تشکر
به شما همچنین باشید
و شنونده عزیز چون فرصتی ما هم به انجام رسید در اینجا با مهمون برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمون نوبتی شرکت ورزید نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست آبادی سبا را با گلستان گذری شام کی آیا زی پیان سحری می‌داری ها